به نوشته آقای تناولی، دعوای حقوقی او و شهرداری تهران از جایی آغاز شد که همزمان با شهردار شدن محمود احمدی نژاد، شهرداری تصمیم گرفت موزه پرویز تناولی را تعطیل کند. محل این موزه خانه پرویز تناولی بوده و او موفق شده که در سال 87 با حکم دادگاه منزلش را از شهرداری پس بگیرد. اما وی نوشته که شهرداری حاضر نیست به رغم بسته شدن موزه 57 قطعه از آثارش را به او بازگرداند.
متشکرم جمشید زند، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان انتخابات روز سه‌شنبه سوریه رو با میهمانان این برنامه زیر ذره‌بین برده است. من به اتفاق همه همکارانم جمشید زند که کنار من در استودیوست و همینطور مارتین در اتاق فرمان، من جان خاکزاد به شما بدرود میگم تا مجله شبانگاهی.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته روز سه‌شنبه 13 خرداد بخش‌های تحت کنترل ارتش سوریه شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواهد بود. برخلاف سابق، این بار رای دهندگان سوری که به پای صندوق می‌روند با تنها دو گزینه آری یا نه به بشار اسد نامزد حزب بعث در انتخابات ریاست جمهوری روبرو نیستند. در انتخابات روز سه‌شنبه رای دهندگان سوری در میان سه نامزد یکی را برمی‌گزینند، میان بشار اسد رئیس جمهوری کنونی و دو رقیب انتخاباتی او ماهر عبدالحفیظ حجار رهبر حزب اراده ملی و نماینده مردم حلب در مجلس سوریه و حسان عبدالله نوری تکنوکرات معتمد حکومت و دبیر کل اتاق صنایع دمشق. در امتداد آنچه بهار عربی لقب گرفت و سرکوبی خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز در آغاز این اعتراض‌ها در سوریه به ضرب اسلحه نیروهای حکومتی و تشکیل گروه‌های مسلح مخالف حکومت بیش از دو سال پیش، تغییراتی در قانون اساسی سوریه داده شد که به موجب آن معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری از انحصار حزب بعث درآمد و تشکیل سایر احزاب هم به رسمیت شناخته شد. اما به موجب همین تغییرات تنها کسانی می توانند نامزد انتخابات شوند که در 10 سال گذشته مقیم سوریه بودند. بنابراین چهره های شاخص مخالف که در تبعید به سر می برند خود به خود صلاحیت نامزد شدن در انتخابات روز سه‌شنبه را نداشتند. ائتلاف شورای ملی، گروه های مسلح سکولار مثل ارتش آزاد سوریه و سلفی های حامی القاعده مثل دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه ها و از زبان سخنگویان خود این انتخابات را نمایشی توصیف کردند. از سوی دیگر بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، ماه گذشته هشدار داد که انتخابات روز سه‌شنبه مخل کوشش‌های بین‌المللی با هدف یافتن راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 3 ساله سوریه است. در یک سمت‌گیری متفاوت با روسیه و چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، سه عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل، در کنار آلمان، ایتالیا، ترکیه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی هم در هفته گذشته متحدان حکومت بشار اسد را محکوم و از مخالفان حکومت حمایت کردند. اما علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در هفته گذشته پیش بینی کرد بشار اسد در این انتخابات در سمت خود ابقا خواهد شد و همزمان از اعزام یک گروه ناظر انتخابات از ایران به سوریه خبر داد. کیفیت و نتایج انتخابات این هفته ریاست جمهوری سوریه موضوع بحث برنامه دیدگاه هاست در بررسی سه میهمان این هفته: حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی جهان عرب در استانبول، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای هاشمیان، این انتخابات در چه شرایطی داره برگزار میشه؟ نامزدها و حامی‌ها از یک سو و مخالفان چه موازی دارن در این انتخابات؟
این انتخابات در شرایط غیر انتخابی برگزار میشه
دو سوم خاک سوریه در حاکمیت آقای بشار اسد نیست. در بیشتر شهرها جنگ الان ادامه داره. حدود 8 میلیون سوری در داخل و خارج سوریه آواره هستند. در حال حاضر 3 نامزد برای انتخابات معرفی شدن که از جمله آقای بشار اسد هستند. 2 نفر دیگه از میان خود افراد دولتی هستند. آقای حسن نوری که ایشون قبلا معاون رئیس جمهور در امور توسعه اداری بودن و همینطور آقای ماهر حجار که نماینده مجلس و در سال 2012 وارد مجلس شد، انتخاباتی که خیلی مبهم و زیر سوال بود. تمام گروه های اپوزیسیون در داخل تحریم کردن این انتخابات. کردها، گروه تنسیقیات، همچنین گروه نهادینه کردن حکومت و جبهه تغییر و آزادی که رهبرش آقای قدری جمیل هست و اتفاقا بعد از اصلاحات قانون اساسی در داخل سوریه یک نوع فرایند آشتی ملی رو خود آقای بشار اسد مطرح کردن و علی حیدر که از نزدیکان آقای قدری جمیل رو به عنوان وزیر آشتی ملی معرفی کردن، ایشون هم این انتخابات رو تحریم کرده. بنابراین کسی در داخل شرکت نکرده. گروه های اپوزیسیون خارج که همه این انتخابات رو تحریم کرده، الان فقط آقای بشار اسد و اون دو نامزدی که وجود دارن اینها برای ایشون تبلیغ میکنن و دولت‌های منطقه و همچنین دولت‌های اروپایی و آمریکا این انتخابات رو قبول ندارن.
آقای تغیزاده، 2 سال پیش تغییراتی در قانون اساسی سوریه داده شد در پی اعتراض‌ها به حکومت سوریه و سرکوبی‌های خونین که به موجب اون رأی‌گیری از حالت همه پرسی موافقت یا مخالفت با تنها یک نامزد که قبلا حافظ اسد و تا این دوره بشار اسد بود خارج شد و شکل انتخابات‌های رقابتی رو به خود گرفت. از 24 داوطلب الان همطور که آقای هاشمیان گفتن 3 نامزد برگزیده شدن که یکیش بشار اسد. این تغییر تا چه اندازه میتونه بر روی روند انتخابات این دور و رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر بذاره؟
تصور نمی‌کنم بتونه تأثیر جدی به روند انتخابات بگذاره. همونطور که اشاره شد، 2 نامزدی که حالا صلاحیت اونها تایید شده از طرف کمیسیون انتخابات بعد از بررسی و اصلاح قانون انتخابات، کسانی هستند که برای گرم کردن صحنه به میدان آمدند و کسانی نیستند که بشه اونها رو به عنوان رقیب جدی آقای بشار اسد تلقی کرد. انتخاباتی که برگزار میشه که در اصل برگزاری اون هم تردید آیا واقعا اقدام عاقلانه‌ای بود که آقای بشار اسد شاید زیر نفوذ ایران یا تشویق جمهوری اسلامی به این تصمیم تن داد، آیا این اقدام عاقلانه بود یا میتونست با استفاده از قانون اساسی اصلاح شده 2 سال مدت حضور خودش در قدرت تمدید بکنه و بعد با تثبیت اوضاع انتقال قدرت از حکومت اسد به مردم یا مشارکت گروه‌های مخالف با دولت به نوعی صورت بگیره. اون چه که برگزار میشه به نوعی انتخابات غیر مشروع از نظر مخالفینه و تنها میتونه به نوعی مانع از رسیدن به سازش در آینده کوتاه مدت بشه. حضور این دو رقیب، کسانی که از اونها نام برده شد، آقای ماهر عبدالحفیظ حجار که رهبر حزب اراده ملی هست و همینطور عبدالله نوری که سابقه کار در دولت آقای اسد رو داره، نمیتونن با آمدن به صحنه به انتخاباتی که در این وضعیت خاص برگزار میشه مشروعیت بدن.
آقای نوربخش، انتخابات ظاهراً رقابتی این دور سوریه مسلماً اونطوری که آقای تغیزاده و قبلش آقای هاشمیان گفتن برای مخالفان قسم خورده حکومت بشار اسد باورپذیر نیست. اما در علوم سیاسی و جامعه شناسی مفهومی داریم به نام پیامدهای ناخواسته، یعنی یک حکومتی، یک عنصری یه کاری رو میکنه که لزوماً در ادامه و نتیجه اون کار هدفهایی رو که میخواد نمیگیره، ولی خود به خود این هدفها حاصل میشه. تا چه حد این انتخابات میتونه مصداق این موضوع باشه؟ یعنی اینکه این انتخابات بتونه روند تازه‌ای از شکلگیری رقابت و سیاست چرخش قدرت رو از راه صندوق رأی در سوریه پایه بذاره؟
ولی من فکر نمی‌کنم، همینجوری که دوستان فرمودن، من فکر نمی‌کنم این انتخابات هیچ مشکلی رو در سوریه حل بکنه. میدونید که باز همینطور که دوستان گفتن، این انتخابات محکوم شده توسط مخالفین. آقای بانکیمون رئیس سازمان ملل محکوم کرده این انتخابات رو. این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی داره از مخالفین و نه پشتیبان خارجی. بشار اسد شاید فکر میکنه این انتخابات نشون دهنده اینه که دولت در حیرت، یه دولت قانونگرا هست به یه تعبیری، ولی که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه درون سوریه. همونجوری که دوستان فرمودن، سوریه در شرایطی نیست که بتونه به چنین انتخاباتی دست بزنه. و بعدم خب از اون طرف هم من نمیدونم، حالا دولت ایران هم در شرایط بسیار سختی قرار میگیره، به خاطر اینکه آقای روحانی برخلاف احمدی نژاد، برخلاف در حقیقت رهبری در اون مملکت، از ابتدا صحبتشون این بود که با یک انتخابات آزاد سال 2014 میشد مشکل سوریه رو حل کرد. اینه که ایران در مقابل این چه واکنش در شرایط فعلی انجام بده، خود اون بسیار مسئله است برای ایران و خصوصا دولت جدید. هیچ مشروعیتی نداره این انتخابات و من فکر نمی کنم که مشکل رو درون سوریه بتونه حل بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، از 7 خرداد انتخابات برای اون دسته از شهروندان سوریه که مقیم خارج از سوریه هستن، مثلا در لبنان آغاز شده. رفتار انتخاباتی سوریهای خارج چگونه پیش بینی شده؟
همونطور که هم حکومت ایران و هم حکومت بشار اسد میدونه که در داخل فضا انتخاباتی و رقابتی نیست، تلاش کردن که حدود 6 روز قبل از انتخابات در بیرون یک فضای هیجانی انتخابات ایجاد کنن که در 2 مرکز، یعنی در لبنان به شهر بیروت و در ایران میخواستن اینو رقم بزنن. در بیروت و در لبنان ما حدود 1,200,000 پناهنده سوری داریم. کل کسانی که در سفارت سوریه در بیروت برای این انتخابات ثبت نام کردن حدود 40,000 نفره. خود تلویزیون‌های المنار و تلویزیون از دنیای سوریه تصاویری که نشون میدادن، هیچ تصویری از مراکز مثل طرابلس که اونجا حدود 2,300,000 پناهنده سوری وجود دارن، یا منطقه ارسال که به مرز سوریه خیلی نزدیک، حدود 80,000-90,000 پناهنده اونجا وجود داره، یک تصویر از این مناطق که مردمی با بلند شدن و از این مناطق بخوان بیان و به سفارت سوریه برن و اونجا رای بدن دیده نشده. بیشتر از منطقه زاهیه است. میدونید که سفارت سوریه در بیروت در منطقه زاهیه، منطقه حزب الله واقع است. اینا آمدن یک جنجال تبلیغاتی اونجا راه انداختن، حدود 30,000-40,000 نفر رو آوردن اونجا و می‌خواستن به تصویر بکشن که میلیون ها آدم اینجا آمدن و جنجال تبلیغاتی رو راه انداختن. مسئله دوم در داخل ایرانه. ما در ایران 2,000-3,000 تا بیشتر سوری نداریم و این نشون میده که کسانی که از سوریه فرار کردن همه مخالف بشار اسدن. اونهایی که موافق بشار اسدن کم خارج شدن از سوریه و مهمترین دلیلش تعداد کسانی که به ایران رفتن، در حالی که ایران میتونه همه افرادی که موافق بشار اسد رو بپذیره. ولی در ایران همین جنجال تبلیغاتی رو راه انداختن مطبوعات ایران، رسانه‌های ایران، حضور غیر متوقعی نمیدونم مردم بر پای صندوق‌های رای، در حالی که سفارت سوریه در تهران فقط 2 صندوق رای داره و این 2 صندوق رای در حد اکثر رایی که پر میشه میتونه 4,000 تا رای رو جمع کنه و نیازی به این همه تبلیغات برای 4,000 تا رای نیست، در حالی که میلیون ها سوری در این انتخابات شرکت نمی کنن. الان آقای بشار اسد با بشکه های انفجاری که عمدن از مماد منفجر و آهن درست شده بر سر مردم حلب و جای دیگه داره این بشکه‌ها رو می‌ریزه. از ابتدای امسال حدود 500 تا کودک در اثر این بشکه‌های انفجاری کشته شدن. در واقع آقای بشار اسد با چه رویی الان داره انتخابات برگزار کنن و ایران و جمهوری اسلامی صورت این آقای بشار اسد رو با اون تبلیغات غیر واقعی خودش داره سرخ می‌کنه.
آقای تقی‌زاده، از یک سو علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کرده که با توجه به آنچه او محبوبیت روزافزون بشار اسد نامیده، بشار اسد رئیس جمهوری آینده سوریه خواهد بود، و از سوی دیگه خبر داده که جمهوری اسلامی ایران گروهی رو برای نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات به سوریه اعزام میکنه. چرا به گفته شما ایران بین تمدید مدت زمامداری و ریاست جمهوری بشار اسد از طرق قانونی و برگزاری انتخابات به دومی بیشتر تمایل نشون داده؟
جمهوری اسلامی میخواد از وجود آقای اسد به عنوان عامل حفظ مصالح و منافع خودش در اون منطقه استفاده بکنه. برگزاری یک انتخابات متعارف و آمدن شاید رقیب‌های قدرتمندتر میتونست موضع جمهوری اسلامی و آینده حضور جمهوری اسلامی در این کشور رو زیر سوال ببره. در عمل جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌های خودش رو در سبد نظامی‌های وابسته به آقای بشار اسد قرار داده و او سمبل حمایت از منافعی شده که جمهوری اسلامی به دنبالش است. بین الملل میخواد به هر قیمتی مذاکرات مربوط به صلح به تقویم بیفته و حضور گروهی که الان بر سر قدرت هستند تداوم پیدا بکنه. به این علت که شاید جمهوری اسلامی عامل اصلی پیش بردن این فکر بوده در سوریه که انتخاباتی برگزار بشه با حکومت اسد برای 7 سال آینده بار دیگه تثبیت بشه و دست جمهوری اسلامی برای اقدامات کنونی و حضور در اون کشور بازتر بمونه.
آقای نوربخش، روسیه و چین در زمانی که بحث بود در شورای امنیت سازمان ملل که باید سوریه رو محکوم کرد، رأی وتو به چنین گزینه‌ای دادن و در نتیجه اون بود که عده‌ای از کشورها و نهادهای بین‌المللی آمدن گروه دوستان سوریه رو تشکیل دادن. حالا روسیه و چین نظرشون درباره انتخابات سوریه از چه درجه اهمیتی برخورداره در زمان اعلام نتایج؟
والا دولت روسیه رو من به طور مشخص میدونم، پرابدار این چند روز من دنبال میکردم، کاملا فکر میکنن که یک دولت مشروع، یک انتخابات مشروع، و بعدن اذعان میکنن که یه سری اصلاحاتی بعد درون سوریه صورت بگیره که دولت بشار اسد میتونه اون اصلاحات رو صورت بده و اصولا بر این باور هستن که این انتخابات هم در همین راستاست که بشار اسد نگه داشته بشه و اصلاحات رو انجام بده، حالا به شکلی که اونها صحبت ازش میکنن. ولیکن چیزی که باید دقت کرد اینه که حالا در این رابطه ما باید قبول بکنیم، باید بفهمیم که منافعی که سوریه در این بخش از دنیا داره، در خاورمیانه داره، به منافعی که ما داریم کاملا جداست و متاسفانه از ابتدای این اختلاف درون سوریه در بسیاری از موارد ماها خیلی تکیه کردیم بر روسیه، حالا یا بر رأی روسیه، ولیکن منافع کاملا جداست و متاسفانه دولت ایران نفهمید که یا نخواست بفهمه که حالا یک دولتی در خاورمیانه هست، سوریه حالا در جهات در شبه ایران هست، ولیکن اصولا خود بشار اسد هم با ایران خیلی فرق میکنه سر موازه. الان اگه برگردیم به اتفاقی که درون مصر افتاد، بشار اسد اعلام کرد بعد از اینکه مرسی توسط اون کودتای نظامی ساقط شد که این مرگ و پایان یک اسلام سیاسی هست. خیلی نظرها فرق میکنه. حالا گفتم روسیه از دریچه دیگه یا چین از دریچه دیگه به قضایا نگاه میکنه، ولیکن چرا ایران خودش رو اونجا قرار میده و حاضره که این توان رو در خاورمیانه بده، این یه بحث کاملا جدایی هست که برای من هنوز درکش چیز آسانی نیست.
آقای هاشمیان، آیا ناظران سوریه احتمالی هم برای دست به دست شدن قدرت از بشار اسد به یک چهره شاخص بلندپایه حامی خود او رو در این انتخابات بررسی کردن، یا دست کم تقویت شدن دو چهره دیگه که در آینده ممکنه بتونن نقش رقابتی بازی کنن؟
به هیچ وجه چنین شانسی برای دو نامزد دیگه قرار ندادن و حتی با وجود اینکه تمام نتایج نشون خواهد داد که بشار اسد برنده این انتخابات خواهد بود و اونا با درصد خیلی زیادی که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی درست می‌کنن، ولی حتی اجازه نمیدن به دو نامزد دیگه که در تبلیغات پا به پای بشار اسد بیاد. علوی‌هایی که ما دیدیم در تلویزیون‌های خود بشار اسد تبلیغ می‌کردن، بجز بشار اسد، اونم که در سطح بسیار خارج از قاعده انسانی، یعنی بشار اسد رو به عنوان یک اله و یک معبود در نظر میگیرن، به این شکل دارن براش تبلیغ میکنن. خود آقای حسن نوری که نامزد در این انتخابات یک بار در تلویزیون حاضر شد و به جای اینکه برنامه‌های خودش رو معرفی کرد، از روش‌های آقای بشار اسد در اداره بحران سوریه تشکر و تمجید کرد و گفت که اگر من برنده شدم همین روش ها رو به کار میگیرم. آقای ماهر حجار حتی جرأت نداره
به طور مشخص در مورد برنامه‌هاش صحبت کنه. یه چیزای کلی و نمیدونم مثلا اینکه سر کلاس درس جامعه شناسی نمیدونم احزاب نشستیم و در مورد مثلا سوسیالیسم و تاریخ سوسیالیسم یا تاریخ لیبرالیسم داره صحبت میکنه. اصلا جرأت نمیکنه به طور جز و مشخص برنامه خودش رو مطرح کنه. یعنی حتی این افرادی که هر دو خودساخته دولت هستن جرأت بیان عقایدشون رو ندارن. و چه برسه یه نفر از خارج از این دایره تنگ دولتی میخواد بیاد بیرون. به همین خاطر هیچ شانسی برای افراد دیگه وجود نداره و بشار اسد با همون سبکای قدیمی تبلیغات اداره کشور که میگفت که ما قانون اساسی رو تغییر میدیم کارهای دیگه رو انجام میدیم، الان نشون داد که هیچ تغییری در واقع صورت نگرفته. همون روش تک حزبی و وجود داره، یک دیکتاتور وجود داره و هیچ تفاوتی میان رفراندومهای سابق که میومدن آره یا نه بهش رای میدادن با این انتخاباتی که دو نفر دیگه رو به این شکل برده وجود نداره. بشار اسد هیچ میلی به تغییر یا اجابت خواسته های مردم اصلا نداره. این انتخابات هیچ نتیجه‌ای برای ملت سوریه همونطور که دوستان گفتن نداره. تا وقتی که آمریکا وارد کار نشده یا غرب تحرکی برای نجات سوریه ایجاد نکردن، بشار اسد کاملا مطمئنه که در قدرت میمونه.
آقای تغیزاده، حالا در شرایطی که سلفی های مسلح حامی القاعده بخش قابل توجهی از مخالفان حکومت سوریه رو تشکیل میدن، بی ارزش تلقی کردن انتخابات سوریه چه اثری بر روی رویدادهای آینده سوریه میگذاره؟
در واقع اون چیزی که امروز در سوریه میگذره نشانه ترس مردم از به دست گرفتن قدرت توسط افراطگرایان اسلامی است. برای مردم سوریه دو انتخاب باقی مونده: یا اینکه با دیکتاتوری اسد بسازن و یا یه دیکتاتوری تیره‌تر و تاریک‌تر افراطگرایان اسلامی رو قبول بکنن. برنده این انتخابات به نظر من کشور همسایه اسرائیل که همیشه میخواسته طرف‌های درگیر همینطور به این درگیری‌ها ادامه بدن تا هر دو طرف تضعیف بشن، ضعیف شدن اونها رو در جهت مسائل و منافع خودش میدیده. ایران هم فکر نمی کنم در این انتخابات بتونه منافع دراز مدتی برای خودش تامین بکنه. به محض اعلام برنده شدن آقای بشار اسد، ایران برای تثبیتش بایستی اعتبارات مالی بیشتری رو به این کشور بفرسته و با وضعیت ضعیف اقتصادی که داره طبیعتاً تحمل این فشار برای جمهوری اسلامی و مردم ایران به خصوص آسون نخواهد بود. اونچه که پیش میاد به نظر من وضع موجود رو فقط ادامه میده و همونطور که به درستی آقای هاشمیان گفتن تا مداخله جدیتر آمریکا در وقایع کنونی سوریه این وضعیت شکل نهایی پیدا نخواهد کرد و این درگیری ها به تخریب بیشتر سوریه خواهد انجامید. وضعیت موجود وضعیت مطلوبی نیست و به هر حال اونچه که امروز شاهد هستیم نشانه تقابل نوعی از دیکتاتوری با نوعی از دیکتاتوری جدیتر، یعنی دیکتاتوری اسلامی در منطقه است.
آقای نوربخش، هم آقای تقی‌زاده و هم قبلش آقای هاشمیان صحبت از لزوم مداخله نظامی آمریکا کردن برای تغییر توازن قدرت و راه افتادن حالا یه روند گذار به توسعه سیاسی. صاحب نظران مبحث گذار سیاسی از حکومت‌های تک‌حزبی به توسعه سیاسی درباره معضل احتمال تضعیف حکومت اسد به نفع همپیمانان القاعده چه پیشنهادی دارن در آستانه انتخابات سوریه و به طور کلی؟
حالا من خدمتتون بگم که سفری که جدیداً اوباما به عربستان سعودی داشته کاملاً مواضع آمریکا رو و عربستان سعودی رو در راستاهایی داره عوض می‌کنه و عوض کرد. اولاً در این مذاکرات، در این دور از مذاکرات، دولت عربستان سعودی فهمید که آمریکا سر مذاکره با ایران از هیچ چیزی پایین نمیاد. یعنی براش اهمیت، چیزی که اولویت الان در سیاست خارجی آمریکا، ادامه مذاکرات. این در حقیقت قابل قبول برای عربستان سعودی افتاده. عربستان سعودی از دولت آمریکا خواسته که بیشتر تأثیر داشته باشه توی مشکلی که الان سوریه هست و میدونید که اوباما هفته پیش اعلام کرده که به طور محسوس و با شدت بسیار بیشتری کوشش میکنن که کمک بکنن به مخالفین اسد و من فکر کنم بازی رو کاملا این عوض میکنه، به خاطر که یه چیز دیگه که در این چندین وقت اتفاق افتاده اینه که این گروه های تکفیری به شدت تونستن که حالا تأثیر بذارن. میدونی که خود مخالفینی که الان مخالفین بشار اسد که در دو جبهه الان دارن میجنگن، یکی با این گروه های تکفیری هستن که به دولت بشار اسد و دولت عربستان سعودی تونسته از آمریکا بخواد و آمریکا داره این گردش رو در سیاست خارجی خودش بکنه. با این من فکر بکنم که ایران در مقابل یک چالش بزرگتر قرار خواهد گرفت و مادامی که مسئله سوریه به این شکل ادامه پیدا بکنه و دولت ایران بمونه پشت سر بشار اسد، این اختلاف بین شیعه و سنی به شدت‌های بیشتری خواهد گرفت در خاورمیانه. و میدونید که هفته پیش آقای عبدالله اسکندری 60 درجه دار سپاه پاسداران در سوریه در دمشق کشته شد. یعنی توان بسیار زیادی دولت ایران داده برای مسئله سوریه و یک تحقیق والسی جورنال یک مقاله جدیدن در آورده که دولت ایران دارد کوشش میکنه که بسیاری از افغانهای مقیم ایران رو گسیل بده برای جنگ درون سوریه. اینها به نفع ایران نخواهد بود، خصوصا با کنشی که جدیداً آقای روحانی در پیش گرفته که عربستان سعودی صحبت بکنه، با ترکیه صحبت بکنه. حمایت از دولت اسد کمک نمیکنه که سیاست خارجی ایران در خاورمیانه بتونه پای بگیره. دولت روحانی حلی داشته باشه برای این مشکل و کوشش بکنه که همیون بگذره که زودتر از اینکه آمریکا وارد یک حیطه دیگه بشه این مشکل رو به شکلی بتونه حل بکنه.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای حسن هاشمیان و آقای رضا تقی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام.